اجازه شما آقای غزالی عزیز، آقای گارسه، آقای بومدرا، آقای پیتر مورفی و همچنین پدر برایان و کلای مدافع اشرفی ها و دادخواهان مجاهدان قتل عام شده به همه شما درود می‌فرستم. به همه مهمانان گرامی همچنین درود می‌فرستیم. همچنین به شما خواهران و برادران عزیزم، به خصوص به بیش از 900 زندانی سیاسی شکنجه شده در دیکتاتوری‌های شاه و خمینی که بسیاری از اونها در اینجا حضور دارید، درود می‌فرستم. بزنیم این برای خودتون، این دفعه اشکال نداره. درود درود بر تک تکتون. در آستانه 31 سالگرد شهادت 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 قتل عام شدن بر اساس حکم خمینی به جرم سر موضع بودن و وفای به عهد، اون هم بر سر نام مجاهد و آرمان آزادی مردم ایران، همگی قتل عام شدند. به اون جانهای جوان، آن عاشقان آزادی و زیبایی که هر یک در موردشون میشه دنیایی از اونها صحبت کرد، آینه های پاک آرزوهای مردم ایران، بله، به همه اونها هزاران درود. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. گرچه رود است از چشمم روان، زنده رود باغکاران یاد باد. قتل عام شدگان وجدان شورشی و شورشگر تاریخ ایرانند، گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود محفوظ داشته و حیات حقیقیش از آن می‌جوشد. در گیودار کشدارها، در یکی از بندهای زندان اهواز، دو آخوند جلاد به نامهای جزایری و عبداللهی فریاد می‌زدند: باید موضع بگیرید، یک طرف خمینی است و یک طرف مسعود رجوی، شما در کدام طرف نیستید؟ از انتهای بند دختری چنین خروشید: زنده باد مسعود، مرگ بر خمینی. سکینه دلفی بود، قهرمان 26 سالی که از فرزندان مردم آبادان بود. با شنیدن خروش اون، پاسداران به سرش ریختند و به شدت مجروحش کردند. فردا روز از این بند 350 نفری 349 نفر به دار آویخته شدند. گوهر صدق و فدا این چنین خلق شد و پرداخته شد و سرمایه آرمانی جامعه ایران برای آزادی و آینده گردید. پس ما باز هم سروده محمود حسنی فرزند مردم شاهرود رو تکرار میکنیم که وقتی همراه با 60 مجاهد دیگه در حال عبور از دالان مرگ در زندان ایوین بود چنین زمزمه میکرد: وقتی که شب هنگام شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شبهای سرد ادین خاموش گشتند تا که بامدادان سر زند ستاره. درود بر او. قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز تصادم خونین قرون وسطا و نسل فردا بود. نسل برپا دارنده انقلاب بهمن که عزم یک جامعه آزاد و برابر رو داشت، ولی با هیولای استبداد دینی و هجوم سرکوب و غارت مواجه شد. قتل عام 67 صحنه هولناک این رویارویی تاریخی بود، اما پایان اون نبود، بلکه با همه دردناکی اون آغاز تازه‌ای از کشاکشی بود که همچنان ادامه دارد و سرنوشت جامعه ایران را قرین آزادی می کند. از این نظر واقعی قتل عام با آزادی و آینده ایران گره خورده است، با حقوق بشر سنگسار شده ایران، با مقاومت برای آزادی و برابری، با خیانت مماشاتگران خارجی، با ترس و خفت ننگالود تسلیم طلبان داخلی و البته با سرنگونی این رژیم. زیرا روزی که آخوندها بر اثر جنبش دادخواهی مردم ایران قادر شوند پرونده این جنایت بزرگ را باز کنند، روز پایان حکومت ولایت فقیه است. در بسیاری از گواهی شاهدان بارها شنیده ایم و خوانده ایم که قهرمانان زندانی در برابر شکنجهگران و جلادان ایستادگی می کردند و در همون حال به مسعود درود می فرستادند. از جملات سخنرانی های اون رو که حفظ کرده بودند با همبندانشون زمزمه می کردند و در ملاقات ها با ایما و اشاره از اون خبر می گرفتند. اونها در تکرار این سرخترین نام زمان ما پیامی داشته و دارند و پیامشان این است: ای نسل هایی که پس از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام نشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه عاری از ستم و بهره‌کشی، عاری از اختناق و استبداد و عاری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود. می‌دانید که در قتل عام سال 67 همونطور که خمینی در حکم خودش نوشته بود، نقطه عزیمت او ریشه‌کنی کامل مجاهدین بود. به این منظور اون ماشین کشتار رو در چند پهنه به کار گرفت. فشرده‌ترین موج قتل عام در زندان‌های اوین و گوهردشت آغاز شد و هدف اون به طور خاص اعضای مجاهدین بود. منتظری جانشین سابق خمینی، کشتارها در این دو زندان رو یک قصابی که در هیچ کجای دنیا انجام نشده توصیف کرده. در سوم شهریور سال 67 مسئول شورای ملی مقاومت مسعود در تلگرامی به دبیر کل ملل متحد در اون دوران، یعنی خاویر پرز دو کوئلار، نوشت که فقط در روزهای 23، 24 و 25 مرداد 860 جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده از زندان اوین تهران به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده. بخش مهمی دیگه از قتل عام، کشتار گسترده در زندان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌هاست که بر اساس حکم خمینی در اون دوران صورت گرفت. در اون حکم خمینی گفته بود قضات رژیم نباید هیچ فرصتی رو برای احاله پرونده‌ها به مراکز استان‌ها از دست بدن، بلکه باید مجاهدین رو در هر زندانی که هستند همونجا اعدام کنند. تازه ترین فهرست گردآوری شده توسط سازمان مجاهدین از قتل عام شدگان، اسامی 110 شهرستان از شهرستان‌های محل اعدام رو نشون میده. در نمایشگاهی که در همینجا بسیاری از شما دیدید، اگر هم ندیدید حتما اون رو خواهید دید، که نامش هست نبرد تاریخی مردم ایران با استبداد دینی، صحنه‌های زیادی به تصویر کشیده شده. یک صحنه چشمگیر نقشه‌های جداگانه یک به یک استان‌های ایرانه که نشون میده که هر یک از اونها بدون استثنا بیشمار فرزندان مردم ایران در قتل عام سال 67 و در اعدام‌های بی‌وقفه دهه 60 و بعد از اون به شهادت رسیدند. یعنی مردم ایران از هر ملیت و از هر مذهبی، از هر شهر و از هر استانی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و به دست آوردن آزادی با پرداخت سنگین‌ترین بها متحد و همبسته بوده و هستند. و تصادفی نیست که درست از همین شهرها و استانها دائما قیامها و جنبشهای اعتراضی می جوشد و شهرهای شورشی یک به یک برمی‌خیزند. جامعه ما با چنین آتش بنیان کنی که در دل داره راه پس و پیش برای خامنه‌ای باقی نذاشته و سرنگونی تقدیر مختوم رژیم آخوندیه. درود. هر شما که در هر شرایطی حرف اول و آخرتون میدونین چیه و عزمتونم برای این حرف اول و آخرتون جزمه. واقعی مهم دیگه که به موازات همون قتل عام‌ها در بیرون زندان‌ها به راه افتاد، دستگیری وسیع زندانیان آزاد شده قبلی یا هواداران مجاهدین و بعدش هم اعدام اونها تو زندان ها بود. در همون ماهی که قتل عام آغاز شد، مسئول شورای ملی مقاومت در تلگرامی به دبیر کل ملل متحد فاش کرد که همزمان با اعدام های جمعی زندانیان سیاسی، موج گسترده دستگیری های سیاسی در شهرهای مختلف ایران آغاز شده که بیش از 10,000 نفر رو شامل میشه. بعد از اون دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر ایران که در اون زمان نماینده شورا در اجلاس رسمی کمیسیون تحقیق ملل متحد درباره ناپدید شدگان سیاسی در کاخ ملل متحد در ژنو بود، در سخنرانی خودش گفت رژیم خمینی در گرماگرم پذیرش قطعنامه شورای امنیت تمامی خشم خود را متوجه هواداران مقاومت در داخل کشور کرده است، به طوری که از روز اعلام آتش بس تا کنون هر روز صدها نفر از مردم شهرهای مختلف ایران را ربوده و مخفیانه به جوخه های اعدام سپرده یا در زندانها به بند کشیده است. در تاریخ 2 مرداد 1967 خمینی به صورت محرمانه حکم برپایی یک دادگاه ضربتی زیر عنوان دادگاه رسیدگی به تخلفات جنگی رو صادر کرد و آخوند علی رازینی رو به ریاست اون گمارد. متن کامل این حکم محرمانه 3 ماه بعد از طرف مقاومت ایران افشا شد، اما دادگاه در روزهای بعد بلافاصله به سرعت تغییر جهت داد و حامیان مجاهدین رو در غرب کشور هدف قرار داد. اونها مردم مناطق غرب ایران بودند که به حمایت از مجاهدین برخواسته بودند، همچنین جوانانی که از سایر استانهای ایران به همین منظور به غرب کشور رفته بودند. در 26 مرداد همون سال مسئول شورای ملی مقاومت در تلگرام که به دبیر کل سازمان ملل و رهبران 5 عضو دائمی شورای امنیت درباره اعدام گسترده افرادی که در اون زمان انجام شده بودند، اعدامشون انجام شده بود، یک در واقع هشدار داد که در نبردهای ارتش آزادی بخش اینا حضور نداشتن و فقط و تنها به خاطر هواداری از مجاهدین اعدام شدند. هدفم اینجا از بازگویی این وقایع اینه که یادآوری کنم از همون اولین هفته های بعد از شروع قتل عام مقاومت ایران به افشاگری بین المللی فعالی دست زد تا جهان و به خصوص دولت های غرب هم مطلع بشن و هم واکنش نشان بدهند. اما اونها به دلیل سیاست مماشات که تازه شروع کرده بودند نسبت به این فراخوان‌ها متاسفانه سکوت کردند. در حقیقت یکی از زیانبارترین کارکردهای سیاست مماشات مسئولیت دادن به قاتلان حاکم بر ایران است. جنایتی که از اوایل دهه 60 شروع شده بود در جریان قتل عام به اوج رسید و همچنان تا امروز ادامه دارد. مسئولیت دادن به سردمداران رژیم به اونها فرصت داد تا همونطور که کشتار زندانیان و دستگیر شدگان رو بر طبق یک طرح منظم به جا گذاشتند، کتمان این جنایت رو هم با یک طرح کنترل شده دنبال کنند. میدونید که رژیم از سال 67 تا به حال به تلاش‌های زیادی برای از بین بردن آثار گورهای جمعی قتل عام شدگان در سراسر ایران دست داده، از جمله ساختمون سازی یا احداث حتی جاده در این گورستان‌ها، تغییر شکل اونها به وسیله بولدوزر، تبدیل اونها به گورستان‌های جدید و همچنین دستگیری و شکنجه خانواده‌هایی که در پی یافتن مزار عزیزانشون بودند. بخش قابل توجهی از اطلاعات و حتی عکس‌ها و تصاویر این تخریب‌ها هم تا به حال منتشر شده، اما جامعه جهانی در اساس جز سکوت و تماشا متاسفانه واکنشی نداشته. رژیم حاکم از انتشار اطلاعات و جزئیات قتل عام زندانیان سیاسی تفره میره، اما مسئول از پاسخگویی بین المللی و این دردناکه. از گفتن نشانی مزار اعدام شدگان به خانواده هاشون خودداری میکنه، گورهای جمعی رو تخریب میکنه، اما از هر گونه حسابرسی مسئول مونده. بالاترین مسئولان این جنایت و اعضای هیئت‌های مرگ در زمره گردانندگان ارشد همین حکومت هستند، از رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی تا وزیر به اصطلاح دادگستری که از هر گونه حسابرسی تا به حال مسئول موندند. عده‌ای از اونها از جمله خامنه‌ای از کشتار 67 دفاع میکنه و حتی میگه به اون افتخار میکنه، اما متاسفانه همچنان از مسئولیت برخوردارند. چنان که عفو بین الملل در گزارش آذر 97 خودش درباره قتل عام گفته، ایران با یک بحران مسئولیت مواجه است و استمرار جنایت ها در ایران مستقیما به مسئولیتی ربط دارد که مقامات رژیم ایران از آن بهره بردند. بله، این اون فاجعه‌ایه که در ایران رخ داده و متاسفانه جامعه بین‌المللی باهاش همکاری کرده. همین مسئولیت دادنها و چشم بستنهاست که رژیم رو در عرصه صدور تروریسم و جنگ افروزی بسیار بسیار جریتر کرده. زمان آن است که جامعه جهانی به 3 دهه مسئولیت سران رژیم آخوندی از پاسخگویی به جنایت‌هایش خاتمه بدهد. زمان آن است که پرونده نقض حقوق بشر، به خصوص اعدام‌های دهه 60 و قتل عام سال 67، به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. زمان آن است که خامنه‌ای و سایر سردمداران رژیم به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند. زمان آن است که سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 تشکیل دهد. و زمان آن است که جهان حق مردم ایران را برای مقاومت و نبرد برای سرنگونی فاشیسم دینی به رسمیت بشناسد. از جامعه جهانی، شورای امنیت و کشورهای عضو و شورای حقوق بشر و سایر نهادهای زیربط ملل متحد، اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بشر و جویندگان عدالت در سراسر جهان می‌خواهم که برای پایان دادن به مسئولیت مسئولان این قتل عام اقدام کنند. راستی چگونه جهان تحمل می کند که در ملل متحد در کنار کسانی بنشیند و مذاکره و معامله کند که دستشان در خون ده‌ها هزار زندانی سیاسی است؟ این توهین به حقوق بشر است، این میدان دادن به افراطی‌گری و بنیادگرایی است و این زیر پا گذاشتن عدالت و دموکراسی نه تنها در ایران بلکه در سراسر منطقه و در تمامی جهان است، زیرا قتل عام زندانیان سیاسی بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است. عموم ایرانیان در داخل و خارج کشور را فرا می‌خوانند که به پیشبرد و گسترش جنبش دادخواهی قتل عام شدگان به هر میزان و به هر شکل که می‌توانند یاری برسانند. این جنبش مظلومان است، این جنبش سرکوب شدگان است، این جنبش داغداران است. هر کس که در این رژیم طعم زندان و اسارت را چشیده، هر کس که شلاق خورده و هر زنی که مورد تعدی و تحقیر قرار گرفته و هر کس که وجدانش از این همه جنایت جریح دار شده، عضوی از این جنبش دادخواهی است. ما یک روز در برابر جنگ طلبی خمینی پرچم صلح را برافراشتیم و آنقدر ایستادیم تا به یمن نبردهای ارتش آزادی بخش جام زهر آتش بس را به حلقوم خمینی ریختیم. یک روز در برابر برنامه شوم بمب‌سازی اتمی به مبارزه برخاستیم و آنقدر در این مبارزه پایداری کردیم تا جام زهر اتمی را به حلقوم خامنه‌ای سرازیر کردیم و حالا عهد کردیم که آنقدر بر این دادخواهی پایداری کنیم و آنقدر بیستیم تا جام زهر حقوق بشر و جام زهر پرونده قتل عام شدگان به حلقوم این رژیم ریخته شود. حاضر حاضر تا پایان، قسم به خون یاران، حاضر حاضر تا پایان، قسم به خون یاران، حاضر حاضر تا پایان.
آری،
هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف برای به زیر کشیدن آخوندها و برای آزادی، این از تعهد ما. جنبش دادخواهی ادامه دارد تا روشن شدن تمام اطلاعات این جنایت بزرگ، تا معلوم شدن نشانی مزار تمام خواهران و برادران ما، تا روزی که یک به یک جلادان حاکم پای میز عدالت کشیده شوند و تا روزی که نظام قتل عام و ولایت قتل عام توسط مردم ایران و کانونهای شورشی و ارتش بزرگ آزادی سرنگون شود. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، درود بر همه شما. یادتون باشه، یادتون باشه، یادتون باشه، یادتون باشه، هیچ لحظه ای رو برای اینکه راه نفس این رژیم رو قطع کنید از دست نباید بدید. جنبش دادخواهی با شتاب و گستردگی بیش از قبل با تمام قوا به پیش می رود. درود بر همه شما.
حاضر، حاضر.